أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقتوع إليك وأنعم أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظماء وتصير أرواحنا معلقة بعزاتك بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: من استبد برأيه حلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. یکی از آفات هلاک، یکی از آفات شخصیت و وصول به حقیقت و از عوامل هلاکت استبداد رأی است. از کلمات نورانی امیرالمومنین السلام این فقره است که فرمودن: من استبد برأیه حلک، هر آن کس که در رأی خودش تسلب داشته باشه. استبداد به معنای طلب بدیت، طلب سرسختی نشون دادنه. کسی انعطاف نداره، حاضر نیست حرف دیگری رو بشنفه، چیزی به ذهنش رسیده خیال میکنه که وحی منزله. اون کسی که چنین است و استبداد رأی دارد، بر رأی خود متسلبانه و متحجرانه پای میفشرد و رأی خودش رو لابد میداند، لاجرم میداند و بلا شک و بلا ریب میپندارد، چون این کسی دچار هلاکت میشود. اینجور کسی نهایتاً به مقصود و به مقصد دست نخواهد یافت. اگر در پی کشف حقیقت است، حقیقت شکار چون این کسی نخواهد شد. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، و هر آن که با دیگران مشاوره کند، رایزنی کند، در واقع عقل اونها رو به خدمت میگیرد و عقل اونها رو به مشارکت میخواند. به تعبیر دیگه در عقل اونها شریک میشه. عقل اونها فقط عقل اونها نخواهد شد، عقل این هم خواهد شد. این مشاوره سبب میشه که انسان عقول دیگران رو هم گویی مصادره کنه به نفع خودش، از این ظرفیتی که دیگران دارن به سود خیش بهره ببره. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، کسی که با مردان، معمولا در اینجور تعابیر مثلا شاور الرجال منظور جنسیت نیست، یعنی شاور الاغیار، سایر انسانهای دیگر را اگر مشورت بکنه و با اونها رای زنی کنه، شارکها فی عقولها، شریک عقل این دیگران خواهد شد. عقل خیش رو دارد، عقل دیگران رو هم از آن خود می کند. این از اوصاف بسیار ارزشمند در هم مقام نظر، بسیار این رویه کارآمد هست، هم در مقام عمل این رویه بسیار نجات بخش است. و گاه ما به این امر بسیار مهم و ارزشمند کم اعتناییم. در مسائل علمی مصرریم بر حجیت اجماع. این به این معناست که عقول و رجال قبل از ما به این مطلب رسیدند، هرچند که ما به عنوان شیعه برای اجماع حجت ذاتی قائل نیستیم و معتقدیم که چون به نحوی از آنها رأی امام و نظر امام دخیله در اجماع هست، حجت است. اما به هر حال اصرار داریم که اجماع حجت است و اینکه مصرریم و اینها درست است و بجاست که اصرار داریم که باید در مقام بحث اگر راجع به یک فرع فقهی انسان میخواد نظر بده آراء دیگران رو ببینه. این خیلی سنت درستی است. یا سنت مباحثه رو مطالبه ها داریم که درس ها رو با دیگری در یک حلقه باید به بحث گذاشت. اینا سنت های خوبی است که داریم و اما بعضی سنت ها رو نداریم، سنت هایی که میتواند از همین قبیل باشه و بلکه از این نمونه ها کارآمدتر و سودمندتر باشه. مثلا اینکه بزرگان با هم ملاقات علمی داشته باشن، این سنت رو ما نداریم. و اینکه مثلا اعازم، زعمای حوزه، مراجع اعظام حفظهم الله با هم ملاقات های برنامه ریزی شده، منظم، منسجم، تدبیر شده ای باشه که همدیگر رو ببینند و گرده علمی داشته باشن. تا قبل از این احراز چنین شأنی بسا حلقات مباحثه برقرار باشه و به اصطلاح متعارف هست که در واقع گفته می شود بحث کمپانی، که فضلا، فقهای حتی برجسته که خود هر یک مدرس سطوح عالی و درس خارجند حلقه مباحثه کمپانی دارند. این خوب سنت خوبی است، ولی اون زمانی که بیشتر به چنین حلقات نیاز هست دیگه این سنت ترک میشه. اون زمانی که بزرگان ما مبدع فتوا میشن، مقلد پیدا میکنن و مسائل مورد ابتلای مردم اونها ارجاع میشه، باید نسبت اونها رأی بدن، اینجا به چنین جمع شدنهایی و تشکیل چنین حلقاتی و ترتیب چنین گعده هایی نیازمندترن. ولی چنین سنتی رو ما نداریم و ملاقات دو مرجع در یک حوزه، در یک شهر، یک اتفاق و یک اتفاق نادر قلمداد میشه که بله فلان مرجع با فلان مرجع ملاقات کردن. اونقدر این اتفاق کم میفته که وقتی رخ میده به عنوان یک اتفاق نادر قلمداد میشه و در گذشته اینجور بود بین طلبه ها منعکس میشد. الان هم تا مطلب خبری میشه که یکی از مراجع اعظام با یکی دیگرشون ملاقات کردن. و چقدر خوب است، ما شاید شأنمون نباشه چنین چیزی رو عرض کنیم، ولی به من تقاضا که میتوانیم تمنا کنیم که چقدر خوب است که در مسائل خطیر، در مسائل حساس، در مسائل سرنوشت ساز و همچنین در مسائل علمی بزرگان همدیگر رو ببینند و با هم مباحثه کنند. این که گاهی بعضی پیشنهاد فتوای شورایی یا احیانا قضاء شورایی میدهند این محل تأمله و بسا بر اساس ادله نتوان فتوای شورایی رو پذیرفت. فتوا قائم به معرفت و نه مصلحت. این که چند نفر جمع بشن با هم توافق کنن مصلحتی فتوا بدن، این فتوا نیست. فتوا قائم به معرفت، در نتیجه هر فردی باید به معرفت برسه. این پیشنهاد خامی است که بعضی ها ارائه میکنن به عنوان شورای فتوایی. ولی اینکه تنی چند از صاحبان فتوا همدیگر رو هر از چندی ببینند و در بعضی از مسائلی که لازم است از آراء هم مطلع باشند و با هم گفتگو کنند، تضارب کنند، بر رأی هم دیگه تأثیر بگذارن، آرا به هم نزدیک بشود، یا هر کی هر رأی میدهد ناظر به رأی دیگری باشد، این بسیار بسیار میتونه پربرکت باشه. و این چنین رسمی رو در روزگار ما نداریم و متاسفانه این سنت احیانا در گذشته هم بوده، امروز یه رایج نیست. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، به هر حال همطور که مراجعه به آرای گذشتگان لازم است، مراجعه به آرای معاصرین لازم تر است، چون در ظرف واحد دارن فکر میکنن. و بسا همونطور که عدم مراجعه کامل، فحص کامل در مصادر و منابع احیانا فتوای صادر شده رو ممکنه مخدوش بکنه و احیانا در حجتش تردید کنیم که همه آیا ادله رو دیده یا ندیده، و همونطوری که ندیدن رأی دیگران از پیشینیان و سلف بسا بتوان گفت که فتوا و رأی رو مخدوش میکنه، چرا که احتمال داره نکته ای از سلف باشد که اگر دیده بشه رأی عوض شه. و اشکالی نداره کسی بگوید که اگر آراء معاصرین رو ما اشراف نداشته باشیم، بسا در حکم آن است که ما فحص کامل از مدارک و اطلاع کامل از آراء نداریم. و همونطوری که حجیت چون این فتوایی میتونه زیر سوال بره، فتوای بیان که مطلع باشیم از آراء معاصرین در حالی که حضور معاصرین در ظرف مشترک و شرایط واحد هست و قهرن فتوای اونها به عنوان فقهای زنده تعیین کننده تر است و تأثیر گذارتر است در فتوای فقیه حی دیگر. و بسا کسی اگر جرأت کنه بگه که در صورت این که فتوا و رأی فقیه معاصر دیگر احتمال معقول داده شود، اگر شنیده شود رأی عوض میشه، بدون شنیدن چنین رأیی فتوا دادن بسا حجت چنین فتوایی رو زیر سوال ببره. این مسئله بسیار مهمه. این کلمه امیر المؤمنین علیه السلام است و قبل از دیگر اقشار از مقامات سیاسی و تا دیگر نخبگان و تا توده مردم، خود علما و زعمای دینی باید به اون عمل کنن. من استبد به رأیه حلکه و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. عرض کردیم که برای اینکه ما یک نظامی رو طراحی کنیم در هر یک از حوزه‌های فقهی و شریعت و اصولا برای درک اون بخش از دین و شریعت که مربوط به عمل می شود و مربوط به امور واقعی اجتماعی و شؤون اجتماعی می شود، باید با تعبیری بگیم با سه بال حرکت کند، بر سه بنیاد بنا شود. و یک این که باید مبادی و مبانی رو دید. اگر مثلا بناست فقه قضا بحث کنیم و نظام قضایی رو بر اساس فقه طراحی کنیم، باید بریم سراغ مبادی شریعت و مقاصد شریعت. اینها رو باید ببینیم. البته گفتیم این به این معنا نیست که اونچنانی که بعضی افراد میکنن میگن ما به ادله نظر نداشته باشیم بر اساس مقاصد فتوا بدیم. این غالبا در دام ورطه اجتهاد به رأی خواهد افتاد. نه، ولی اینکه به مبادی و مقاصد اعتنا نکنیم، این هم بسیار بسیار میتونه خسارت بار باشه. این یک رکن. رکن دوم مصادر و مدارک. و حالا به ادله باید مراجعه کرد. رکن سوم، جلسه پیش بیشتر رو بر این بخش تأکید کردیم، دیدن میدان عمل است، دیدن صحنه خارجی است، دیدن عینیت جامعه است. و اگر بناس فتوایی داده بشود، اگر بناس فقهی ارائه شود، و خاصه اگر بناس یک فقه نظامی ارائه شود، نظاممندی، یه نظام فقهی در یه مربوط به یک شأن مهمی مثلا مانند قضا، این باید واقعیت‌های خارجی و شرایط اجتماعی و عینی دیده شود. و در اون صورت است که فقه و یک نظام ارائه شده از فقه عربستان علیهم میتواند کارآمد باشد و روزآمد باشد، و بلکه به تعبیر بنده این میتواند به واقع تشریع نزدیکتر باشد. و اگر به این اصول و ارکان سگانه توجه نکنیم، بسا ما واقع تشریعی رو کشف نکردیم، به صرف مراجعه به اخبار و احیانا آیات بدون لحاظ مبانی و مبادی و مقاصد و بدون توجه به مقام تطبیق و اجرا و واقعیت‌های خارجی جامعه، بسا ما نتوانیم به واقع تشریع دست پیدا کنیم، چون خداوند حکیم احکام رو نازل فرموده است که در اولین این احکام مبتنی بر مبانیه و ثانیاً نازل فرموده است که در میدان عمل جواب بده، اجرایی بشه، در مقام تطبیق و تنفیذ کارآمد و کافع باشد. و اگر ما لحاظ نکنیم خصوصیات و اقتضائات میدان عمل رو، ما معلوم نیست بتوانیم به حکم الهی و کشف مشیت تشریع الهی دست پیدا کنیم. چنان که به مبادی و مقاصد اگه توجه نکنیم، اطمینان نداریم که حکم خدا رو بتونیم فقط به استناد یک روایت کشف کنیم. این سه عنصر توأمن باید دیده بشه تا حکم واقعی کشف بشه. این رو البته به تفصیل عرض کردیم، متنش رو میخونم برای اینکه مطلب مهمیست، یعنی یک پیشفرض‌هاییست برای استنباط و اجتهاد درست. کسی تو کنج حجره بنشینه و فتوا بده بدون اینکه با عرف آشنا باشه، با واقعیت اجتماعی آشنا باشه، یا به اخبار فقط مراجعه کنه بدون اینکه به کتاب مراجعه کرده باشه، به این دو مراجعه کنه بدون اینکه عقل به خدمت بگیره، به هر سه منبع توجه کنه بدون اینکه مبانی رو ببینه، مقاصد شریعت رو لحاظ کنه، فتوا میده، نقض غرض شارع میشه، با غرض شارع سازگاری نداره. اینو به عنوان مقدمه عرض کردیم جلسه گذشته، متن من به صورت بخوانم خوبه. مواد و شریعه و مقاصد و آها تعد کل حکمت لتشریعها بل کل علت لها له احیانا. مبادی و مقاصد حکمت تشریعن، مبادی و مقاصد شریعت حکمت تشریعند و بلکه گاهی علت تشریعند. کما ان مصادر الشریعه و مدارکها تعد که طرق لتحصیلها. مصادر شریعت و مدارک شریعت هم کتاب، سنت، عقل و احیانا اجماع یا هر مدرک دیگری کسی قبول داشته باشه، اینا راه‌های دستیابی به شریعتن. فهما تکونان که اساسین لعملیت استکشاف تشریع الاسلامی، ولكن اضافتاً الى لحاظ حاتین الجهتین فی مقام انجاز هذه العملیه کما هو حقها، نحن كمستمت الشریعه المقدسه بحاجة الى لحاظ واقع الحیات و آفاقها العینیه نظرت تطبیق ایضاً. ما به اضافه این دو رکن، مبادی مقاصد، مصادر و مدارک، به اضافه اینها نیازمندیم در مقام تحقق عملیه و فرایند استنباط به مصابه مستنبط شریعت، نیازمندیم که واقعیت زندگی و آفاق عینی رو از نگاه امکان تطبیق و تنفیذ و اجرا ببینیم. فتوای فقیه نباید بده که در مقام اجرا اجرایی نباشد و این خود نقطه ضعف و نشانه احیانا خطا در فتواست، برای اینکه شریعت قابل اجراست. اگر چیزی به دست آمد قابل اجرا نبود، معلوم میشه شریعت نیست، یا اجرا شد ولی کارآمد نبود، نشون میده این شریعت نیست، ما خطا کردیم در معرفت. اینا در واقع سنجه های کشف و تشخیص معرفت سره از ناسره است. و به عبارت اخرى، لا ینکشف الواقع التشریعی ابدا ما لم نلاحظ الامور الثلاثه متضامنا و متشابکا، هم همزمان باید ببینیم، هم در هم و به اصطلاح تو هم، به اصطلاح تو در تو. فعلا هذا اکتشاف الشریعه الغراء و احکام القضاء احکام القضاء تعد من اهم اقسامها، اکتشاف الشریعه القراء رهن لهاد مبادع الشریعه و مقاصدها من جانب، و ملاحظه مصادر الشریعه و مدارکها من جانب آخر، و لحاظ واقع الحیات و آفاق العینی من جانب ثالث. فهینما نقصد اراعت النظام القضائی مثلا، بلحال کذالک بالنسبه الى الاندمت شریعت الاخرى، همه نظام های شرعی اینجوری هست، که نسق کافع مثل سامانه کافع و در کارآمد، و نظام ناجح قاصدا تطبیقه على ساحات حیات المجتمع الاسلامی، علینا البحث عن مبادئ القضاء الاسلامی و ان شئت فقل فلسفه القضاء الاسلامی تارتا، والفحث التام و شامل عن مصادر الشریعه في نطاق القضاء الكتاب والسنه والعقل وما الى ذلك اخرى، وفي الوقت نفسه الاطلاع على الظروف الافاقيه و متطلبات زمكانيه زمان مكاني لمقام تطبيق هذا النظام، و ما هو جار فی واقع المجتمع خارجا حسب الموارد، بل ينبقي، بلکه فقط جامعه‌ای که بناس این فتوا این نظام فقهی اجرا بشه کافی نیست، تجربه جوامع دیگر رو هم باید دید. حتی ما نباید فتوایی بدهیم، نظام فقهی رو ارائه کنیم که تجارب بشری دیگر ملل و امم رو شعب و دول رو ندیده باشیم، برای اینکه دیدن تجربه اونها باعث میشه که ما بعضی از تجربه ها رو تجربه ناکام رو تکرار نکنیم. بل ینبغی الاطلاع علی ما جربته الدول و شعوب الاخرى فی مجتمعهم فی شؤون ذلک النظام و النطاق احیانا، ففی الحقیقه ینبغی ان یکون الفقه حسیل تعاطی تلکم الارکان و نتاج الحوار المضبوط و الفنی بین تلکم الاطراف. در واقع فقه باید حسیل و برایند و نتیجه تعاطی و داد و ستد این ارکان و ثمره گفتگوی مضبوط و فنی بین این اطراف، یعنی بین این عناصر باید رفت و برگشت بشه، فتوا به دست بیاد. اون موقع فتوا فتوای زنده است، اون وقت فتوا کار آمده، روز آمده. و اینجا احتمال انطباق فتوا و فقه بر شریعت بالاتر میره، چون شریعت آمده است برای میدان عمل و اجرا. خب بر اساس این ما باید یک سلسله بحثایی رو به عنوان مبادی نظری فقه القضا بحث کنیم. گفتیم باید به مبانی توجه کرد، ادلم که در خلال بحث از فروع بهش خواهیم پرداخت. بحث میدان عمل و واقع رو هم باید در ساختاردهی و همچنین در فرع به فرع احکام قضایی که پیش خواهد اومد در نظر باید گرفت. به این ترتیب ما این سه رکن رو به عنوان شیوه مواجهه با شیوه در واقع تحصیل رأی و طی فرایند اجتهاد باید رعایت کنیم، و انشاءالله خدا توفیق بدهد که این کار انجام بشه انشاءالله. عرض شود که یه سلسله اصول عامه‌ای، اصول کلی وجود داره که اینها مبادی و مقاصد قضا اسلامی به حساب میان و در واقع فلسفه قضا اسلامی قلمداد میشن، که خوب است این اصول کلی رو ناظر به ارکان قضا ما در عملیت و فرایند قضا، فرایند دادرسی، ارکانی رو درگیر داریم. ارکانی هستن که با این فرایند درگیرن، از ولی امر که مشرف بر سلطه قضایی است تا رئیس سلطه قضایی که دارای ولایت قضاست از قبل ولی امر، یا احیانا مجتهد است خودش رأساً در چارچوب سازگار قانونی که پیش بینی شده، تا قاضی که هست، شاهدی که هست، ابزارهای احراز و اثبات جرم و یا احیانا تبرئه متهمین، شیوه ها و ابزارها و آیین‌های استیفای حقوق، احیانا اجراء عدالت و همینطور این عناصر در مجموع. هر یک از اینها ممکنه یک یا چند اصل وجود داشته باشه که مربوط به اینها باشه. ولی امر شأن قضاییش چیست؟ رئیس سلطه قضایی چه جهاتی است؟ مثلا فرض کنید که شرط اجتهاد، شرط عدالت مثلا، و تا قاضی چه مبنایی داره، تا شاهد چه مبنایی داره، و پیش از این اصل قضا مثلا عدالت به مثابه غایت قضا، قضاوت انجام می شود برای اینکه ظلم می رفع شود، برای رفع ظلم، برای رفع ظلم، برای اجرای عدالت کار قضا انجام می شه. در شیوه بحث در آداب قضا امثال اینها یه اصولی هست، چون ما قهرن تمرکز داریم بر احکام القضا، چون فقه داریم میگیم، اما ما قبل احکام القضا یه اسرار القضایی داریم، بعد احکام القضایی داریم، بعد آداب القضایی داریم، که آداب القضا در خلال مباحث فقهی مطرح میشه. ولی اگر بخواد تبیب منسجم و منقح و مضبوطی صورت بپذیره، آداب از احکام باید جدا شه، چون که این دو نوع از گزاره‌ها و آموزه‌ها از اسرار باید جدا بشه، از مبانی جدا باید بشه. و مجموعاً در واقع ما با یک مجموعه ای از عناصر و ارکان و اطراف و انواع آموزه‌های فقهی و دستورهای فقهی مواجه هستیم که اینا همه مبنا دارن. ما اینجا البته در مقام بحث از فلسفه قضا نیستیم، ما نمیخوایم اینجا کلن یک بحث مبسوطی بکنیم در فلسفه قضا در اسلام، اون خودش یعنی یه سال طول میکشه، ممکنه دو سال طول بکشه اگه بخوایم حق مطلب ادا شه، چون این بحثی رو نمیخوایم انجام بدیم. اما پاره از این اصول کلی رو که جزء مهمی از فلسفه قضا اسلامی رو تشکیل میده باید اینجا مورد بحث قرار بدیم. از جمله اونها ما به اجمال هم میخوام برگزار کنیم، یعنی هم به لحاظ اینکه به همه مطالب نمیخوایم بپردازیم، اصلا محل بحث ما که فقه القضا که نیست، فلسفه القضا که نیست، فلسفه فقه که نیست، چون این بحثی نمیخوایم بکنیم، میخوایم فقه القضا بگیم، ولی داریم میگیم پاره مقدمات رو باید مطرح کرد و قضا، احکام قضا و همچنین آداب قضا روبنا هستند، مبتنیان بر اسرار القضا، مبانی قضا، مقاصد قضا. قهرن باید به اون اسرار القضا و مبادی قضا اشاره کرد و در حد اشاره به مهمات و امهات میخواییم به مواردی رو ذکر کنیم و بگذاریم، بحثم به تفصیل نمیخواییم بکنیم. یکی از اونها اصل و کرامت الانسان ذاتیه، کرامت ذاتی انسان، این میدونیم محل بحث هم هست، بعضی به صورت بسیار افراطی اصرار دارن که انسان، انسان تکوینی، هر آن انسانی که به او انسان اطلاق میشود داره کرامت ذاتی است، و بعدم این رو به این معنا میگیرند که پس همه انسان ها هم که این کرامت رو دارن پس همه انسان ها برابرند. هیچ تفاوتی بین انسان ها نیست. این در واقع تا یه حدی شاید متأثر از مبانی فکر غربی است، در حالی که غربی ها هم به این ملتزم نیستن، به این حد افراطی از این تعبیر. نشون به اون نشون که خب مجرم رو مجازات میکنن. خب اگر میگید آقا انسان دارای کرامت ذاتی است به سویه، چرا مجرم با غیر مجرم تفاوت میگذارید؟ خب معلوم میشه که همین انسان در یه موقعیتی باید شلاق بخوره، در یه موقعیتی باید حتی اعدام میشه، یعنی حق حیات ازش سلب کنیم. ولی اصلا اونا هم در عمل ملتزم نیستن، ولی شعارش رو میدن. بعضی دیگه هم که خوشباور و ساده لوح و دلباخته فکر تفکر غربی هستن، خب همین شعار رو میدن. نه، به صورت افرادش پذیرفته نیست، ولی فی جمله باید قبول کرد که تاج کرمنا بر سر انسان نهاده شده از قبل حق تعالی، و مگر آن که عملا خود رو از به لحاظ ولو نه صورت، به لحاظ سیرت از مدار انسانیت خارج میکنه، در اون صورت حق حیات ازش سلب میشه، حیات او دیگه ارزش نداره. چرا؟ چون او حیات دیگران داره مخاطره میندازه. و به همین اعتبار در واقع ما میگیم فی الجمله، یعنی این اطلاق نداره، چون بعضی از انسان ها از حیوان و از انعام کمترند، بل هم ازلند. خب این رو هم اجبالاً پذیرفته است. کما قال سبحانه الکریم و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اصل حق حیات و ارزش و پربها بودن و ارزش بسیار گران و گرانقدری جان آدمی، این هم باز یک اصله، و کسی حق اینو نداره که از دیگری حق سلب و حق حیات بکنه، و حق حیات ارزشمندترین ارزش هاست. و در لسان قرآن کریم تعبیری از این حق حیات شده که قطعا در هیچ مکتبی و در هیچ لسانی نظیر که هیچ قریب اون رو هم نمیتونیم پیدا کنیم، شبیه اون رو هم نمیتونیم پیدا کنیم، نه مثل عین او که مثل او و نه مثل او که قریب به اون رو هم، اون تعبیر رو هم سراغ نداریم. و اون این آیه است که در واقع شریعت پاری از آموزه ها و قضایای شریعت در همه شرایع بوده، این از جمله اون هست، شریعت مشترک است در واقع. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خیلی عجیبه این آیه. و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. این فقره قرآن کریم که من قتل نفسا با حذف اون کلمات فکرنما قتل الناس جمعی ها، یک نفر رو بکشه مثل همه بشریت رو قتل عام کرده است، چنون که در سوی دیگر هم به من احیاها فکرنما احیا الناس جمعی ها. یه تعبیری مرحوم علامه جعفری داشت، خیلی تعبیر رسایی است، یک مساوی با بی‌نهایت، خیلی تعبیر قشنگی است، چون میگفت این آیه یعنی یک مساوی با بی‌نهایت، یعنی اون جان آدمی، حیات آدمی در نگاه و لسان قرآن یک مساوی با بی‌نهایت، که یک انسان اگر کشته شود گویی همه بشریت کشته شده، یک انسان احیا شود گویی همه بشریت احیا شده. واقعا کدوم زبانی این ارزش رو برای حیات آدمی قائله و برای انسان در این حد از حق حیات معتقد است و تأسیس کرده؟ در واقع اصل سوم اصل عدم بطلان دم امر این مؤمنه، قاعده لا یبطل میگیم بهش، که لا یبطل دم امر این مسلم، بلکه میشود فراتر گفت حق هیچ انسانی نمیتواند نابود شود. به هر حال باید استیفا بشه، باید به اصطلاح تحصیل بشه، این قاعده فقهی هم هست. ولذا دولت اسلامی موظف است که مراقبت کنه از دماء و حقوق انسانها و مسلمانها، و اگر تضییع شد و طریقی برای تدارک نبود، خود دولت باید جبران بکنه. این به عنوان یک اصل، اصل بسیار مهم که خب روایات فراوانی در این زمینه داریم که فقهای ما از این مجموعه قاعده لا تبطل رو به اصطلاح استیاد کردن. اصل چهارم این که دولت اسلامی موظف است آحاد جامعه را به انجام تکالیفشان و التزام به حقوقی که دیگران به اونها دارند و نیز کوشش برای استیفای حقوق خیش الزام کنه. این برخلاف شعار دولت‌های لیبرالی که اونها صرفا شعار میدهند که حقوق محورن نه تکالیف محور، و اینکه حدود اختیارات و دخالت دولت رو در شؤون و امور جامعه میگن محدود است، ولی درست نمیگن. اونها به شیوه‌های فریبکارانه‌ای بیش از دول دیگه در امور و شؤون مردم دخالت میکنن. در دیگر دولت‌های بسیط اگر در شؤون مردم دخالت میکنن با ابزارهای سخت و آشکار عمل میکنن، اینو با ابزارهای نرم و پنهان عمل میکنن، در ذهن مردم تصرف میکنند، صندوق جلو مردم میگذارن رأی بگیرند، در کشورهای عقب افتاده مثل عربستان سعودی به مردم صندوق نمیدن رأی توش بریزن، به رأی مردم اعتنا نمیکنن. اینا احمقند که اینجور عمل میکنن. اونا زیرکن ولی همین کارو میکنن، اما خیلی زیرکانه میگن رأی بده، ولی قبلا رأی رو تو مخ مردم کاشتن. اینا تقلب میکنن، رأی رو داخل صندوق میریزن، اونا تقلب میکنند و رأی رو در مغز مردم، مغز مردم رو آماده میکنند، شوشو مغزی میدهند و رأی رو در ذهن اونا با فریب میکنند، و اونا فقط یک نقش ابزاری دارن که رأی داخل صندوق انداخته باشن. ولی دولت اسلام بعد میگن ما دخالت نمی کنیم و دروغ است. نخیر، ما میگیم دولت باید در شؤون مردم دخالت کنه، وظیفه مدیریت جامعه بر عهده دولت است، نباید جامعه رو رها کنه. این خودش یه اصل، وقت ناشی از این خب یک مسائلی و فروعی در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه فقه میتواند به سلام آشکار بشه و به دست بیاد. خب ما دیگه خیلی طول ندیم که وقت زیادی نگذره از درسمون. صلی الله علی محمد و آله.